فصل ششم بخش اول سرعت گرفتن. بدون از دست دادن عقلتان به شکل دیوانواری پربار باشید. اگر بگویی من آدم سخت کوشی هستم کم گفته ایم. به عنوان پسر یک مربی موفق فوتبال دانشگاهی همیشه خدا در حال یادگیری، تربیت و تهدید به انجام کارهای سخت و پربار بودم. این کار به هر قیمتی که بود با جدیت شروع شد. نه جای شکایت بود، نه گریه و نه هیچ عذر و بهانه دیگری. وقتی به نوجوانی رسیدم، کم کم فهمیدم این قضیه یک جور مزیت است. مطمئنا در هر زمینه رقابتی که کار کردم، نمره، ورزش، فروش، باهوشترین یا بااستعدادترین نبودم. ولی می توانستم هر کس دیگری را از دور خارج کنم یا بهتر از او باشم. این همیشه به عنوان یک نشان افتخار همراه هم بوده. با اعمال نیروی شدید و بیوقفه می توانم تقریبا به هر هدفی که دارم برسم. وقتی 35 ساله شدم به موفقیت هایی رسیده بودم، ولی داشتم خودم را می کشتم. فقط و فقط کار می کردم. نیروی شدید تبدیل شده بود به نیروی بیرحم. داشتم شبها، آخر هفته ها، دوستی ها، تعطیلات و خوب همه چیز را فدایش می کردم. ولی بعد با چند تا از آدم های برتر مصاحبه کردم. با آدم هایی مثل ریچارد برانسون، تونی هاک و دونالد ترامپ دمخور شدم و با اینکه شدید جان می کندم، از هر معیار موفقیتی که حساب می کردم می دیدم هر ستایشان از من جلوتر هستند. آنها از من ثروتمندتر هستند، اثر بیشتری روی دنیا گذاشتند و شادی و آزادی بیشتری داشتند و خیلی بیشتر از من از وقتشان استفاده کردند تا از ثمره کارشان لذت ببرند. وقتی برای اولین بار متوجه این قضیه شدم، باید اعتراف کنم که واقعا اذیت شدم. شکی نیست که من قطعا وقت کمتری روی تفریح میگذارم نسبت به زمانی که برانسون در جزیره شخصیش میگذراند. این را هم مطمئنم که نسبت به ترامپ وقت کمتری را در زمین گلف سر میکنم و هیچ تردیدی ندارم زمان کمتری را نسبت به تونی هاک برای تفریح شخصی، خانواده و دوستانم میگذارم. از همه بدتر چیست؟ این است که نسبت به هر ستایشان وقت بیشتری روی کار میگذارم. به این نتیجه رسیدم اگر مشغولیت‌های کاری، ساعت کار زیاد و کار سخت معادل موفقیت بودند، من ثروتمندتر و موفق‌تر از ریچارد برانسون، تونی هاک و دونالد ترامپ بودم. ولی نیستم. چون مشغولیت‌های کاری، ساعت کار زیاد و کار سخت لزوماً به معنی موفقیت نیستند. بعد از مصاحبه، دست دادن با دونالد و بیرون آمدن از یکی از برج‌های متعددش با خودم فکر کردم همین است. باید این قضیه را حل کنم. آنها چجوری این کار را می کنند؟ تقریبا همه ما از یک جا شروع کرده ایم، مقدار مشابهی وقت گذاشته ایم و موقعیت های یکسانی داشته ایم. با این حال وضع من از همشان بدتر است. با اینکه کار بیشتری می کنم، احتمالا چیزی وجود دارد که درست انجامش ندادم و قضیه همین بود و شرط ببندم شما هم کاری را درست انجام نمی دهید. علائم حیاتی موفقیت شما. فرض میکنیم زبانم لال، شما تصادفی کردید و فوری به بیمارستان انتقال داده شدید. اولین چیزی که اتفاق میافتد چیست؟ قبل از آن که به زخم صورتتان رسیدگی شود، قبل از آن که حتی با استخوان ران بیرون زده تان فکر کنند، حتی قبل از آن که با عزیزانتان تماس بگیرند، پزشکان ماهر اورژانس چه کار میکنند؟ با علائم حیاتیتان کارشان را شروع می کنند. خودشان را مشغول کار با نقاط انتهایی بدن یا مشکلات صورتتان نمی کنند. سر و کارشان با علائم حیاتی شماست. ضربان قلب، تنفس، فشار خون و دمای بدن. چرا؟ چون علائم حیاتی شما خیلی حیاتی هستند. شاخص اصلی زندگی یا مرگ فیزیولوژیکتان هستند. بخیه زدن به پایتان چه فایده ای دارد؟ اگر فشار خون پایین باعث مرگ بافت پا حتی در صورت ترمیمش شود. مطمئنم برآمدگی پا برای چشمی که عادت ندارد باعث جلب توجه می شود. ولی پرسنل پزشکی می دانند که ارزیابی علائم حیاتی می تواند بدون پرسیدن حتی یک سوال یا انجام یک کار عجیب و غریب مسائل زیادی را نشان دهد. این کار باعث صرفه‌جویی در زمان با ارزشی می شود که تنها داراییتان است. این قضیه در مورد کسب و کار و کارایی شخصیتان هم صدق می کند. عوامل حیاتی متعددی هستند که زندگی یا مرگ کسب و کار و عملکردتان را مشخص می کند. خیلی راحت ممکن است درگیر عوامل فرعی شوید. تمام روز به نشانه ها رسیدگی کنید و آخر سر با کسب و کاری مرده روبرو شوید، بدون اینکه حتی بدانید چرا اینجوری شده است. دلیلش این است که حواستان از عوامل حیاتی پرت شده است، یعنی آن چند مورد که از همه چیز مهمتر بودند ولی لزوماً پرسر و صدا ترین، فوری ترین یا مشخص ترین عوامل نبودند، ولی اهمیتشان بیش از هر چیز دیگری بوده است. متوجه شدم اغلب کسانی که مجله‌ای مثل سکسس یا کتابی مثل آن را می‌خوانند، به خصوص این کتاب، آفرین، احتیاجی به انگیزه ندارند. کمبود جاه طلبی، اهداف یا روش کاری ندارند. ساعت‌های طولانی کار می‌کنند، شب‌ها و آخر هفته‌هایشان را فدا می‌کنند و با این حال شفافیت و تمرکز ندارند. مطمئن نیستند باید روی چی تمرکز کنند. بنابراین سعی می‌کنند همیشه روی همه چیز تمرکز کنند. به همین خاطر در نهایت بیش از حد کار می‌کنند. برنامه شلوغی دارند. خسته می‌شوند و با این حال هنوز عملکردشان پایین است و شاید حتی شکست بخورند. دلیلش این نیست که کار نکردند، بلکه به خاطر چیزی است که رویش کار کردند و باعث شکست می‌شود. می‌دانم که اهداف بزرگ و مأموریت مهمی برای انجام دادن دارید. برای رسیدن به موفقیت باید زمان، انرژی و منابعتان را روی مهمترین مسائل، عوامل حیاتی بگذارید و حواستان را پرت عوامل کم اهمیت نکنید و به جاده خاکی نزنید. در این فصل می‌خواهم 4 عامل حیاتی برای مدیریت و رهبری خودتان، تیمتان و کسب و کارتان را بگویم. اگر بتوانید تمرکز مسئولیت پذیری و پیشرفت دائمی را در این 4 عامل لحاظ کنید، کنترل را دست می گیرید و می توانید یکی از ناامید کننده ترین سقوط های احساسی قطار وحشتتان را به یکی از بزرگترین و هیجان انگیزترین صعود هایش تبدیل کنید و از قطار وحشتتان موشکی بسازید که شما را ببرد به نهایت و بالاتر. 1. کارهای حیاتی شما. یک دکتر مشکل کارایی مرا تشخیص داد. البته نه هر دکتری، دکتر آمریکا. چند سال پیش با دکتر مهمت اوز مصاحبه کردم تا برای اولین بار عکسش بیاید روی جلد مجله سکسس. این مرد یک جادوگر است، عالی و قدرتمند. از چیزی که این مرد شگفت‌انگیز به آن رسیده حیرت زدم. استاد دانشگاه کلمبیا است و انستیتوی بیماری‌های قلبی عروقی را در بیمارستان نیویورک پرسبیتریان مدیریت می‌کند. 400 مقاله پژوهشی، چند کتاب پزشکی و 6 کتاب پرفروش از نگاه روزنامه نیویورک تایمز نوشته است. یک انجمن موفق را می‌گرداند. یکی از بنیانگذاران یک شرکت موفق است. برنامه تلویزیونیش 4 بار برنده جایزه امی شده است. و وقتی با او مصاحبه می کردم هنوز داشت سالانه بیش از 200 جراحی قلب باز انجام می داد. چیزی که از همه جالبتر بود این بود که همه این کارها را با خوشنیتی، وقار و آرامش انجام می داد. وقتی با او بودم آرام، متین و به شکلی دوست داشتنی فروتن بود. بگذارید قبل از اینکه بپرسید بگویم که همسری فداکار است و پدر 4 فرزند. شما باید برای انجام این همه کار جادوگر باشید، مگر نه؟ ولی خب باید رازی داشته باشید. این رازی است که جادوگری بزرگ به نام اوز به من گفت. وقتی پرسیدم چطور ممکن است گفت من فهمیدم هر تلاشی که می‌کنید 4 کار اصلی دارد. کل کاری که باید بکنید این است که بفهمید آن 4 کار چی هستند و بعد در آنها برتری پیدا کنید. مثال جراحی قلب باز را زد. توضیح داد که او در کل عملکردهای یک جراحی موفق نقشی ندارد. فقط چند کار حیاتی می‌کند. کسی نیست که وسایل را تمیز کند یا میز بچیند یا لوازم آماده کند. حتی چند عمل اولیه در حفره بدن و قبل از رسیدن به عمل حیاتی را هم نمی‌کند. وقتی انجام آن چند عمل حیاتی که میرسد وارد میشود و با برتری و تخصص عالی انجامشان میدهد. بعد ماسکش را بر میدارد، دستهایش را میشوید و میآید بیرون و بقیه کارها را میسپارد به تیم توانایش. درست همین ماجرا در مورد برنامه تلویزیونی با کیفیتش هم صدق میکند. چند کار معدود و حیاتی است که باید برایشان آماده باشد، تمرین کند و آماده ارائه عالیشان شود. هر چیز دیگری را تیم عالیش انجام می‌دهند. نوشتن کتاب بر پایه خیریه و رهبری کسب و کار هم به همین صورت انجام می‌شود. همین است. راز بزرگ انجام همه کارها چیست؟ همه کارها را خودتان نکنید. فقط کارهای حیاتی را به عهده بگیرید. به شکل عالی انجامشان دهید و تیمی عالی از بازیکنان توانا بسازید که در بقیه مسائل فوق‌العاده عمل می‌کنند. در فصل 4 یاد گرفتید چگونه این کار را بکنید. راز بزرگ انجام همه کارها چیست؟ همه کارها را خودتان نکنید، فقط کارهای حیاتی را به عهده بگیرید، به شکل عالی انجامشان دهید و تیمی عالی از بازیکنان توانا بسازید که در بقیه مسائل فوق‌العاده عمل می‌کنند. چیزی که بعد از مصاحبه‌ام با او متوجه شدم این بود که این موضوع همان کاری است که دو دهه قبل در کسب و کارم در زمینه املاک و مستقلات انجام می‌دادم. فقط فراموش کرده بودم موقع تغییر تمرکز کاریم کماکان اعمالشان کنم. موقع شروع کارم در زمینه املاک و مستقلات فهمیدم هزار تا کار برای انجام دادن هست، کارهایی که به نظر مفید می آمدند ولی در واقع فقط باعث پرت شدن حواس از کار واقعی می شدند. کارهایی مثل مرتب کردن سندهای رسمی، عکس گرفتن از ملک، سفارش گزارش ملک، بازرسی دقیق، ملاقات با ارزیاب، بازرسی منزل، قفل کردن منزل و شرکت در عقد سند رسمی می توانند حتی سخت کوشترین کارگزارها را مشغول نگه دارند. به نظر می آید همشان کارهای واجبی هستند که باید انجام شوند و در حقیقت هم درست است. باید انجام شوند ولی نه از طرف یک آدم موفق. وظیفه یک آدم موفق فقط یک چیز است، موفق شدن. خیلی زود فهمیدم فقط چند کار از کارهایی که می کردم اهمیت داشته. وقتی به عنوان رهبر کسب و کار انجامشان می دادم درآمد داشتیم. نمی توانستم به شخص دیگری واگذارشان کنم. کارهای ضروری من در کسب و کارم عبارت بودند از 1. تهیه فایل و فهرست. 2. مذاکره در مورد قرارداد. 3. جستجو. همین سه کار و سلام. همین ها کارهای حیاتی من بودند. اینها برای رشد کسب و کار ضروری هستند و من باید در آنها برتری پیدا می کردم. تنها کارهایی بودند که باید وقتم را برایشان می گذاشتم. بنابراین تیمی به وجود آوردم تا به کارهای دیگری رسیدگی کنند. وقتی پیشتر زمانم را برای انجام آن چند کار حیاتی صرف کردم، کسب و کارم روندی صعودی گرفت و شد مثل یک موشک. ولی اگر بگویم این کار احتیاجی به تمرین ندارد، دروغ گفتم. کرنومتر روشن. وقتی در کسب و کار املاک و مستقلات متوجه شدم باید فقط به آن چند کار حیاتی بپردازم، تصمیم گرفتم این موضوع را به خوبی به خودم و به افراد گروه هم شیرفهم کنم. برای همین یک کرنومتر خریدم و کل روز انداختم دور گردنم. وقتی یکی از آن سه کار حیاتی را می‌کردم روشنش می‌کردم و به محض متوقف شدن خاموش. هیچ وقت یادم نمی‌رود آن روزی را که برای اولین بار و به صورت آزمایشی از آن کرنومنت استفاده کردم. میخواستم سطح انتظارات را بالا و خیلی بالا ببرم. میخواستم وقت حیاتی خیلی زیادی بگذارم تا بتوانم از آن روز به بعد به اهدافم برسم. با این ذهنیت که نباید در 16 ساعت آینده جز کارهای حیاتی کاری بکنم به دفترم رسیدم. فوری زدم به خیابان تا جستجو زنگ به زنگ خانه ها را شروع کنم. در خیابان که راه میرفتم در میزدم و وقتی در باز میشد کرنومتر را روشن میکردم. وقتی صحبت‌هایم تمام می‌شد، کرنومتر را خاموش می‌کردم. این کار را تکرار می‌کردم. موقع برقراری تماس‌های غیر مترقبه هم همین کار را می‌کردم. اگر فایل و فهرست تهیه می‌کردم، باز هم همین کار. کرنومتر را روشن کن، خاموش کن. موقع مذاکره همین کار. تمام این مدت به کرنومتر نگاه نمی‌کردم. می‌خواستم آخر وقت آن عدد را ببینم. در نهایت ساعت 10 شب دست از کار کشیدم. انتظار داشت می‌کشتم. آخرین فایل روی میز مرتبم را بستم. نفس عمیقی کشیدم و برای اولین بار در آن روز بعد از طلوع خورشید نگاهی انداختم به ساعت و توقع داشتم حداقل 14 ساعت کار حیاتی رویش نقش بسته باشد. می توانید حدس بزنید آن کرنومتر لامصب چی نشان می داد؟ خیالتان را راحت کنم که از 14 ساعت خبری نبود. 19 دقیقه و 54 ثانیه. کمتر از 20 دقیقه در 16 ساعت کاری. اگر از هر کی در دفتر کارم میپرسیدید در آن 16 ساعت مفید بودم یا نه، بی برو برگرد میگفتند وای آره مثل ماشین کار میکند، در حالی که در واقع زمان کوتاهی کار کرده بودم. ولی فعالیت به معنی بازدهی نیست. بعد از آن شکست شدیدم در روز اول به یک آدم وسواسی بدل شدم. هر روز با آن کرنومتر میجنگیدم و سعی میکردم عدد را ببرم بالا. دو برابر کردن و رساندنش به 40 دقیقه کار بزرگی بود. اولین باری که بیشتر از 1 ساعت رساندمش در دفتر کارم جشن گرفتم. فکر میکنم در 4 سال کار در زمینه فروش املاک و مستقلات فقط 10-12 بار عدد را رساندم به بیش از 4 ساعت. که یعنی بله 10-12 بار در 4 سال نصف روز کار کردم. شما را به چالش می‌کشم تا از کورنومنت استفاده کنید. وقتی فهمیدید کارهای حیاتیتان چه چیزهایی هستند، بررسی کنید. ببینید که واقعا چقدر زمان برای انجامشان می‌گذارید. از دیدن وقت کمی که برای کارهای مهم، تنها کارهایی که باید انجام دهید گذاشته اید، حیرت می‌کنید. اگر به خودتان مأموریت دهید تا آن عدد را ببرید بالاتر، زندگی و کسب و کارتان عوض خواهد شد. موفقیت به کاری که باید بکنیم ارتباط کمتری دارد تا کارهایی که نباید بکنیم. درک ارزش خود. در مصاحبه اختصاصی مجله سکسس با کنت کول در سال 2010 او قضیه را اینجوری توضیح داد. موفقیت ارتباط کمتری با کاری دارد که باید بکنیم. چیزهایی که باید خودمان را از انجام دادنشان دور نگه داریم به موفقیت ارتباط بیشتری دارند. این حرف معقول است؟ مطمئنن. ولی چجوری؟ اگر بزرگترین تهدید کننده کار مفیدتان غرق شدن در کارهای بیارزش باشد، چطور مطمئن می شوید کار بیارزش را با فعالیت ارزشمند اشتباه نگرفته اید؟ در ادامه شیوه این کار را به شما می گوییم. در وهله اول باید بدانید ارزش وقتتان چقدر است. در مورد یک سری اصطلاحات پرزرق و برق حرف نمی زنم. از موضوع سرد و خشک پول می گویم. ارزش زمانتان چقدر باید باشد تا بتوانید به اهدافی که برای خودتان تنظیم کرده اید برسید؟ درآمدی را که برای یک سال می‌خواهید چقدر است؟ $100,000، $500,000، $1,000,000. این عدد را تقسیم کنید بر 2000، عددی که به دست می‌آید. نرخ ساعتی است که باید در هفته‌های کاری 40 ساعته سال دیگر به دست آورید. هر ساعتی که بگذرد و شما این مقدار درآمد را تولید نکنید، عقب افتاده اید. متوجه شدید؟ نه؟ پس این را امتحان کنید. اگر درآمد دلخواهتان در سال $250,000 باشد، نرخ ساعتیتان $125 خواهد بود. پس بگذارید بگویم روز اول ژانویه تان با $250,000 پول در حساب بانکیتان از خواب بیدار می شوید. ضمناً سال نو هم مبارک. حالا هر ساعتی که کمتر از $125 کار کنید، $125 از حسابتان کم خواهد شد. یادتان باشد، این سیستم محاسبه بر اساس انجام کار با ارزش است، نه کار زیاد. حالا فرض کنیم امروز 31 دسامبر است و شما نگاهی میاندازید به حسابتان و میبینید فقط $64,375 در آن است. با خودتان میگویید چه اتفاقی افتاده؟ من کل سال را جان کندم، حتی بیشتر از 2000 ساعت. شبها و آخر هفته هایم را فدای کار کردم. هر روز صبح هدف $250,000 ام را روی کاغذ آوردم. پس چی اشتباه بوده؟ ساده است. حساب و کتاب کنید. هر ساعتی که در آن به اندازه $125 کار با ارزش انجام ندهید، پول از دست داده اید. اگر از اهداف درآمدیتان دور شده اید، به این خاطر است که وقتتان را برای کارهای کم ارزش هدر داده اید. همین است. تنها دلیل همین است. شما به جلسه می روید که واقعا نیازی نیست بروید. 10 دقیقه را در راه رو به صحبت با کسی می گذرانید. یک نهار بیش از حد طولانی می خورید. چون در شأن و منزلتتان است. واقعا؟ واقعا در شأنتان است؟ شأنتان بیش از این هاست. وقتی 20 دقیقه را صرف شبکه‌های اجتماعی می کنید، وقت سوزانده اید. یک اسکناس $100 سوزانده اید. از این کار دست بکشید. همین الان. تنها چیزی که در زندگی دارید زمان است. وظیفتان به حد اکثر رساندنش است، به ویژه وقتی کورنومنت را روشن کرده اید. خودشیفتگی کافی است. احتمالاً می‌پرسید خب من چجوری فقط به این 3 کار حیاتی بپردازم در حالی که کل آن کارهای دیگر هم باید انجام شوند؟ جواب ساده است. باید هر چیز دیگری را به شخص دیگری با نرخ ساعتی کمتر واگذار کنید تا دقایق بیشتری را برای انجام کارهای حیاتی آزاد کنید. باید مدام از خودتان بپرسید آیا می توانم به شخص پول بدم تا کاری را که الان دارم انجام می دهم انجام دهد؟ این سوال را وقتی از خودتان بپرسید که در حال نظر دادن در فیسبوک، مرتب کردن فایل ها یا مرتب کردن آیکون های صفحه کامپیوترتان هستید. اگر جوابتان منفی بود، پس از کاری که می کنید دست بکشید. این کار روی دستتان هزینه می گذارد. شما نمی توانید هزینه انجام دادنش را بدهید. باید واگذارش کنید به شخص دیگر. این موضوع خنده‌دار است و کمی ناراحت کننده، چون اغلب مدیر عاملان در جلسه کارکنان صاف می‌ایستند و برای ایجاد امید و انگیزه می‌گویند من اوایل در پستخانه این شرکت مشغول به کار شدم و حالا مدیر عاملش هستم. ولی تا جلسه تمام می‌شود 45 دقیقه بعدی را به چک کردن ایمیل و جواب دادن به آنها می‌گذرانند. ایمیلتان چیزی بیشتر از یک پستخانه مدرن نیست. آیا پستخانه آنجایی است که واقعا می‌خواهید در آن کار کنید؟ می‌دانید واقعا ایمیل چیست؟ پستخانه مدرن روزانه. تبریک می‌گویم مدیر عامل عزیز، شما این مسیر را طی کرده اید تا آخر سر برسید به همان جایی که اول بوده اید. شما از قبل می‌دانید باید آدم‌های بیشتری را به کار بگمارید، ولی این کار را نکرده اید. چرا؟ چون خودشیفته، خودخواه و مغرور هستید. این واقعیت را گفتم، حداقل همان چیزی است که یک بار مشاوری به من گفت. چون اعتقاد داشتم اگر کارها را خودم بکنم آسان‌تر، سریع‌تر و بهتر از هر کس دیگری خواهد بود. مشاورم صبور و کمی آزرده به من گفت: دارن، واگذاری کارها به بقیه فروتنی می‌خواهد. باید این مسئله را باور داشته باشی که تنها کسی نیستی که می‌توانی کاری را خوب، فوری و درست انجام دهی. خودشیفته نباش و به کارها ادامه بده. وای، این حرف نظرم را جلب کرد. حق داشت. متوجه شدم نه تنها بقیه به خوبی من این کار را می‌کنند، که در اغلب موارد نسبت به من عملکرد بهتری داشتند. پیگیری کارها برای من این معنی را داشت که با آنها اجازه دهم جلو بیایند و نقاط قوت و توانایی‌هایشان را نشان دهند. حتی نمی‌دانستم چنین توانایی‌هایی هم دارند. به آنها اجازه داده شد روی تخصصشان تمرکز کنند و من هم روی کارهای خودم متمرکز شدم. ما به کمک هم می توانستیم نتیجه مفید کل سازمان را بالا ببریم. حالا بیایید عمیق‌تر شویم. یک مورد. چند سال پیش وقتی با جوئل آستین و همسرش در خانهشان در هاوستون تگزاس نشسته بودم، گیر داده بودم چیزی را از این مرد با استعداد یاد بگیرم. تنها سوالی که برای پرسیدنش برنامه ریزی کرده بودم این بود: چطور این کار را کردی؟ چجوری توانستی سرپرستی این شرکت عظیم را به عهده بگیری و آن را رهبری و مدیریت کنی؟ جواب: شیوه کار کردن مرا متحول کرد. و وقتی آن جواب را به بقیه گفتم، آنها هم متحول شدند. جواب جوئل جزئیات سفری بود که همه کارآفرینان باید طی کنند. جوئل گفت: وقتی برای اولین بار این شرکت را از پدرم تحویل گرفتم، سعی می‌کردم همه چیز را انجام دهم. مجالس عروسی، ترحیم، غسل تعمید، سعی می‌کردم همه کارها را انجام دهم. بروشورها و تبلیغات تلویزیونی را ویرایش می‌کردم. نور صحنه را هم. و سازمان راکت شد. سازمان می توانست به اندازه‌ای رشد کند که وقت من اجازه می داد. من هم خسته شده بودم و شرکت از حرکت ایستاد. چیزی باید عوض می شد. به همین خاطر دوباره برگشتم و با خودم فکر کردم چه کار می توانم بکنم تا تفاوتی در کل شرکت به وجود آورد. و بعد فهمیدم که کار آن 22 دقیقه یک شنبه هاست که برنامه کشیش تلویزیونی شروع می شود و بعد در تمام دنیا به نمایش گذاشته می شود. اگر این نمایش عالی باشد، همه چیز جلو خواهد رفت. بنابراین بیخیال کل کارها شدم و شروع کردم به تمرکز روی آن 22 دقیقه. چه عالی! از خودتان می پرسید این چجور تمرکزیست؟ این برنامه واقعی جوئل است. بنویسیدش روی یک تکه کاغذ و بچسبانیدش روی آینه دستشویی. چیز خوبیست. چهارشنبه ها کل روزش را میگذارد به فکر کردن، جستجو و یادداشت برداری در مورد چیزی که میخواهد یک شنبه در موردش حرف بزند. پنجشنبه خطبه اش را واو به واو میآورد روی کاغذ. کل جمعه را میگذارد برای حفظ کردن آن. همین. شنبه خطبه هایش را دوبار برای جمعی خصوصی در کلیسا میخواند. یک شنبه نور، دوربین، حرکت، بوم. جادویی است، چون کل انرژی یک هفتهش را گذاشته است برای انجام دادنش. دوشنبه بیخیال کار می شود، فقط استراحت و آرامش. سه‌شنبه کسب و کارش را رهبری می کند. به دفترش می رود و روی چیزی که انتظار دارد نظارت و بررسی اعمال می کند. در ضمن سه‌شنبه ها روزی است که مختص رسانه هاست. دوبار با او مصاحبه کردم و حدس بزنید چه روزی بوده؟ بله، سه‌شنبه. آستین یک قدم جلوتر از سه کار حیاتی رفته. یک کار حیاتی برای خودش پیدا کرده است. کار حیاتی شما چیست؟ تنها چیزی که برای شرکتتان بیشترین فایده را دارد چیست؟ بیشترین کاری که می توانید برای هوا کردن موشک بکنید چیست؟ کشفش کنید. بعد برنامه بریزید، نمودار بکشید و برای وقت بیشتر گذاشتن برای آن استراتژی بچینید. البته اگر نخواهید کل زمانتان را بگذارید برای آن. این کار را بکنید تا زندگیتان عوض شود. 2. اولویت‌های حیاتی شما. اگر تا حالا به یک سیرک با سبک قدیمی رفته باشید یا از تلویزیون دیده باشید، پس احتمالاً با تصویر کلاسیک آموزش شیرها آشنایید. یک مرد شجاع با تاکسی دویی قرمز و کلاهی بلند وارد قفس سلطان جنگل می شود. شیر قد مربی را برانداز می کند. سریع‌تر و خشن‌تر است. به عنوان سلطان جنگل در بالاترین نقطه زنجیره غذایی است. عضلانی است. دندانها و چنگالهایی دارد به تیزی تیغ. مربی شیر چطور؟ یک چهارپایه دارد. همین. فقط یک چهارپایه ناقابل سست و بیدوام. بله، مربی فقط با استفاده از آن چهارپایه نه تنها میتواند از خودش جلوی شیر محافظت کند، که در واقع کنترلش هم میکند. چطور ممکن است که مربی شیر با جثه کوچک و لباسی مسخره بتواند فقط با یک چهارپایه و یک شلاق نازک یک شیر را کنترل کند؟ جواب این است که شیر هر کدام از آن چهارپایه ها را به عنوان چهار عامل تهدید کننده جدا و همزمان می‌بیند. جلوی آن چهار تهدید حتی سلطان جنگل هم درمانده می‌شود. مغز ابتداییش نمی‌تواند با مسئله کنار بیاید یا تصمیم بگیرد. بنابراین خیلی ساده تسلیم آن چهار تهدید طاقت فرسا می‌شود. رام رام. ما هم به همین شکل واکنش نشان می‌دهیم. ما هم از سندروم شیر رنج می‌بریم. به عنوان یک کارفرما در هر زمان با سطح ها اولویت بالقوه روبرو می شوید. تماس های فروش را شما پیگیری می کنید، ایمیل ها را چک می کنید، با فروشنده تماس می گیرید، به استخدامی های جدید رسیدگی می کنید، با محصول جدید کار می کنید که خارج از برنامه است، در هر لحظه انتخاب های زیادی هست و به نظر می رسد همشان مهمند. ولی وقتی اولویت های زیادی داشته باشید، مثل شیر فقط با یک وسیله، فلج، رام و مطیع می شوید. دقت کرده اید موقع خستگی یک کاناپه چقدر لذت بخش به نظر می رسد؟ انتخاب و محدود کردن اولویت هایتان مهمترین چیزی است که در قطار کارآفرینی دارید. اگر متوجه شدید کارتان را نمی توانید درست انجام دهید، یعنی اولویت های زیادی دارید. اگر فکر می کنید وقت کافی ندارید، یعنی اولویت هایتان را درست تعریف نکرده اید. در واقع هر وقت احساس فشار کردید به احتمال زیاد به خاطر نداشتن اولویت های مشخص است. بگذارید بین کارهای حیاتی و اولویت‌های حیاتی فرق بگذارم. کارهای حیاتی کارهایی هستند که برای موفقیت سازمان یا رسیدن به اهداف باید برایشان وقت بگذارید. اولویت‌های حیاتی حیطه‌های تمرکز و کارهای روزانه یا فصلی هستند که برای رسیدن به اهداف باید انجام شوند. سه کار حیاتی من در مجله سکسس آماده کردن مطالب اصلی برای مخاطبان، تولید محتوا، ویرایش و تنظیم آن و ارائه محتوا در رسانه‌های اجتماعی است. در حالی که اولویت‌های حیاتی من در هفته ممکن است شامل آماده سازی مطالب اصلی، تایید نهایی مجله قبل از چاپ و آماده شدن برای برنامه تلویزیونی باشد. کارهای حیاتی آن چند تا نقش معدود فوق‌العاده مهمتان هستند و اولویت‌های حیاتی کارهای مهمی هستند که برای کامل کردن آن کارهای حیاتی رویشان تمرکز می‌کنید. حالا وقت رد کردن است. به چشم خودم دیدم که یکی از موفق‌ترین آدم‌های دوران ما از این اصل دقیق استفاده کرده است. اگر از خودتان میپرسید چگونه روش تربیت شیر را وارد کسب و کارتان کنید، نمونه خوبی در ادامه ارائه شده است. بعد از آنکه مصاحبه اختصاصی با سر ریچارد برانسون داشتیم، یک شرکت از ما خواست تا از طرف آنها با سر ریچارد تماس بگیریم و بخواهیم در کنفرانس آنها صحبت کند. $100,000 برای سخنرانی اصلی گذاشته بودند کنار. ما که خواستیم لطفی کرده باشیم، از یکی از کارکنان ما خواستیم نظر سر ریچارد را جویا شود. دفتر کار او مطلقاً این پیشنهاد را رد کردند. آن شرکت بدون اینکه ناامید شود، پیشنهادش را برای یک سخنرانی یک ساعته به $250,000 رساند. باز هم با سر ریچارد در میان گذاشتیم و او فوری رد کرد. باز قیمت را بردند بالا و رساندند به $500,000 و کنارش یک جت شخصی برای آمدنش در نظر گرفتند. سر ریچارد گفت نه. به اینجا که رسید قضیه حیثیتی شده بود. بنابراین آن شرکت یک چک سفید امضا پیشنهاد کرد. بگذارید خودش عددش را تعیین کند. باز ما پادرمیانی کردیم. این مشتری هر قدر لازم باشد می دهد. چقدر لازم است که سر ریچارد به این کنفرانس بروند؟ این عین جوابی است که از طرف دفتر کار آنها دریافت کردیم. مبلغ مهم نیست. الان ریچارد تمرکزش را گذاشته روی سه اولویت استراتژیک و فقط به ما اجازه داده تا وقتش را درگیر چیزی کنیم که واقعاً به آن اولویت‌ها ربط داشته باشد و صحبت در مورد مبلغ به این اولویت‌ها ربطی ندارد. همین است. اولویت‌های مشخص، کنترل شده و استوار. هیچ کس نمی‌تواند شیری به نام سر ریچارد برانسون را رام کند. با هیچ مبلغی رام نمی‌شود.